بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد چم زنده‌دار 16 شهریور 1395.
و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا فدا و عجل الله تعالی درجه الشریف. برای استدلال به حدیث شریف رفع، برای اثبات براءت شرعیه در شبهات حکمیه به وجوه عدیده استدلال شده و به تقاریب مختلف. از تقریب مرحوم شیخ اعظم قدس سره این تقاریب رو شروع میکنه. مرحوم شیخ رضوان الله که تقریب اول میشه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه به ذم 4 مقدمه یا 3 مقدمه تقریب فرمودن استدلال به این روایت. مقدمه اولا این هست که به دلالت اقتضا، به توضیحی که در 2 جلسه قبل گذشت، ما میفهمیم که در این روایت شریف مقدری موجود و به دلالت اقتضا یعلم وجود و مقدره که رفع ما لا یعلم و رفع از اون کسایی که گفته شده است، یک مقدری باید اینجا باشه به همون بیانی که گذشت، زیرا واضح است که خود اینها برداشته نشد. مقدمه ثانی این است که به 3 بیان اثبات می شود که اون مقدر خصوص مؤاخذ است. اون مقدری که در مقدمه اولا دلالت اقتضا به ما فهمون باید باشه، مقدمه ثانی تعیین می کنه که حالا اون مقدر چیه. به 3 بیان باید گفت اون مقدر مؤاخذ است، یعنی رفعن امتی تسعه مؤاخذت و تسعه، مؤاخذت و ما لا یعلمون، مؤاخذت و نسیان، مؤاخذت و خطا و همینطور. اون 3 بیان این هست. بیان اول، بیان اول این است که این جمله وقتی القاء به عرف می شود، آنچه که در ذهن عرف از این عبارت نقش میبنده و متبادر میشه و منسبق به ذهنشون میشه همین. درست است عقلا وقتی ما بررسی میکنیم محتملاتی وجود داره، محتمل است که مؤاخذه در تقدیر باشه، با این هم مشکله مسئله حل میشه. ممکنم هست جمیع الآثار باشه، هم مؤاخذه هم آثار دیگر هرچه هست، و ممکنم هست در هر کدام از این فرازها و امور تسعه اثر مناسب و ظاهره در اون مورد باشه. اینا محتملاته، اما اینا به ذهن عرف غیر از مؤاخذه نمیاد. وقتی عرف میفهمه این عبارت رو میشنوه، به ذهنش میاد یعنی قوتی نداره، مؤاخذه نداره. و بعضی از اونا اگرچه از نظر بعض محاسبات استحسانیه اقرب از ارادشون، مثلا کل الاثار بگیم در تقدیر باشه، این اقرب است به اون معنای حقیقی که ممتنع از ارادش. چون معنای حقیقی چیه؟ این است که خود اینا رفع شده. خب خود اونا رو که نمیشه گفت رفع شدن، خلاف وجدان، خلاف واقع امره. خطا هست، نسیان هست، استرار هست، اکراه هست، نمیشه گفت اینا خودشون برداشته. خب اقرب به این معنای حقیقی که ظاهر بدویه که همه اینا خودشون برداشته شدن، اینه که کل آثارش برداشته شده باشه. چون وقتی کل آثار یه چیزی برداشته شد، این شبیه به این است که خودش برداشته شد. همونطور که وقتی خودش نباشه هیچ اثری نیست، حالا وقتی تمام آثار برداشته شد گویا خودش هم نیست، بس این میشه اقرب به معنای حقیقی. با این استحسان عقلی درست اون عقرب است، اما ملاک در استفاده از خطابات این استحسانات عقلی نیست. ملاک در استفاده از خطابات معانی عرفی. چرا؟ چون شارع این کلمات رو القای به عرف کرده تا اینکه اون چی که اونا ازش میفهمن و برداشت میکنن عمل کنن. چیزایی که ما خودمون حساب بکنیم ولی عرف نمیفهمه مراد شارع نیست. بنابراین ولو اونها هم استحسان عقلی اقرب بداند، اما اونا چون ملاک نیست، ملاک اونیست که عرف میفهمن. ولی عرفو به بابک وقتی به عرف مراجعه میکنیم میگیم رفع اینا، یعنی میگن خب راحت شدیم، محافظه بس نداریم، عقوبتی نداریم، اینجور معنا میکنیم. این بیان اول. بیان دوم این هست که بیان شیخ رضوان الله نسبت به بله
مؤاخذه داشته
نه مؤاخذه لازم میداشته باید حالا امام از کردم دیروز مؤاخذه لازم نه حتما باشه، یعنی همین که مقتضی باشه. بله مقتضی برای مؤاخذه است. تیاره یک تیاره در حقیقت یک امر خیالیه. تیاره یک امر به خدمت شما هست که از خرافاته. و یه جغدی اومده اینجا میخونه تو میگه، یه عطله کسی کرده میگه آقا صبر بود بجانی چی، چون یه امر غیر عقلانی و خرافی جای این داره که مؤاخذه بشه. من خدا به فرات بگم شما عقل ندادم، درد ندادم، این چیه؟ این جای ما مقتضی برای مؤاخذه هست، پس بنابراین درست داره که رفع. حالا علاوه بر این که میخوام عرض بکنم، ما فعلا داریم تقریب شیخ رو عرض میکنیم به مقدماتی که عرض کرده، بعد تقریب که تمام شد حالا ممکنه شما به هر مقدمه اشکال داشته باشید یا خود شیخ اشکال داشته باشید. فعلا اجازه بدید تقریب تمام بشه که شاکله تقریب شیخ رضوان الله علیه روشن بشه، بعد ببینیم مناقشاتش چیه. بیان دوم برای اثبات مقدمه ثانیه که مقدر مؤاخذه هست اینه که ظاهر امر این است که مقدر در تمام این تست اعلا نسب الواحد سیاق اقتضا میکنه که یه جور مقدر اینا داشته باشه، نه هر کدوم یه مقدر خاصی، مقدرهای مختلف. یه کلامه ظاهر اینه که اون چی که در تقدیر گرفته میشه در تمام این تسعه یک نسق داره، یک جوره، نه جورهای مختلف. خب ما از این سه احتمالی که وجود داشت، یا کل الاثار، یا اثر مناسب، یا مؤاخذه، ببینیم کدام این وحدت نسق درش مراعات میشه، حفظ میشه. اگر در هر کدام اثر مناسب بگیریم، خب این آثار هر کدوم اثر مناسب برمون مختلف هم. به قول مرحوم آقای آخون قدس سر رو در حاشیه رسائل برمونه، مثلا در تیاره اونی که مناسب هست با تیاره عبارت از حرمت تفیفی، من اشتباه گفتم، فرموده در حسد تکلیفه، در حسد، چون یکی از تسعه حسده. خب رفع الحسد، خب خود حسد که هست و پناه بر خدا هست. حالا چیش برداشته شد؟ اثر مناسب حسد چیه که میگن برداشته شد؟ آثار وضعیشه؟ نه، آثار وضعیش هم میبینیم هست. آثار وضعی حسد چیه؟ گرفتاری و غم و اندوه و اینا که شخص حاسد و حسود اینا رو داره. اثر تکلیفی شد این حرام نیست، مادامی که حسد نورزه بر اساس او عمل نکنه، حسد فقط توی درونش باشه و ضمیرش باشه، خدا اقاب بمیکنه به اون حسد، اگرچه یک رذیله اخلاقی است و باید انسان در مقام دفعش برگیر، رفعش برگیر، ولی اگرم موفق نشد، خب علامه میگن رضوان الله علیه یه وقتی دیدم خوشحاله، سوال کردم فقط بود 25 ساله دارم مبارزه میکنم که حسد درم نباشه، امروز میبینم نیست. پس معلوم میشه مثل علامه 25 سال مجاهده باید بکنه تا این نباشه. تو علما خدای نکرده، توی دانشمندان و جایی که خلاصه امتیازاتی هست، یا تجار، یک کسی خیلی ثروت پیدا میکنه، سود زیاد داره و مشتریان زیاد داره، رونق داره، مورد حسد ممکنه همکارانش واقع بشه. توی خدای نکرده علما همینجوری و هاکذا وجود داره. ولی اینجا حسد حکم اون اثر مناسبش تکلیف. در تیاره ایشون میفهمد اثر مناسبش وزنه،
نه
باعث نمیشه که اون هم باطل باشه، خلاف باشه، صحیح نباشه. در بعضیش مثل خطا و نسیان هر دوشه، هم اثر وضعی، هم اثر اون که مناسبه، هم اثر تکلیفی، هم اثر وضعی. مثلا کسی خطاً کشته، مثلا کسی، اثر وضعیش چی؟ اثر تکلیفیش چی؟ حرمت نداره. اثر وضعی قصاص نداره. بنابراین اگر ما بخوایم در هر کدوم اثر مناسب بگیریم، میبینیم اینا اختلاف پیدا میکنه. نسق واحد حفظ نمیشه، یه جا فقط تکلیف، یه جا فقط رد، یه جا هر دو. اگر کل الاثار هم بخوایم بگیریم، باز همینجوره، چون کل الاثار اینا با هم تفاوت میکنه. بنابراین اونی که نسق واحد درش حفظ میشه، میشه فقط مؤاخذه در تقدیر باشه. بنابراین این قرینه نسب واحد که ظاهر کلام اینه که نسبش واحده، این است که مؤاخذه در تقدیر باشه. ولعل سر اون انتهام عرفی که در اول گفته شد همین باشه. در مقام اول ما کار نداریم سرش چیه، بگیم آقا عرضه به عرف میکنیم اینه اینجور میفهمیم، دیگه تحلیل نمی کنیم چرا اینجور میفهمیم. در این مقام بیان دوم در حقیقت یه تحلیلی داره ارائه میشه که ممکنه همین هم زیربنای فهم عرف باشه. برای عرف که اینجور میفهمه، یه علتی داره دیگه، علتش همین که ظاهر سخنها این است که رحم و یابس رو با هم نمیم بکنه، یه نسخ داره، یه جور داره، یه جور حرف داره. خب اینم بیان دوم. بیان سوم بیانی است که شیخ اعظم بعدن در ضمن کلمات جواب بعض توجیه کلام بعض از فحول اونجا ذکر فرمودن، در همین البته بحث منتها بعد از چند صفحه در توجیه کلام بعض از فحول. و این هم یه مسئله اصولی مهمی است که اگر تمام بشه به درد خیلی جاها میخوره. شیخ میفرماد وجه سوم برای کنده، برای اینکه زوب بگیم متعین از مؤاخذه و ظهور در این داره، اینه که اطلاقات ادله آثار این امور تسعه اونا قرینه میشه برای این که اینجا خصوص مؤاخذه در تقدیر بود. روایاتی داریم که میگه مثلا اگر کسی کشت کسی را، باید دیه بده، باید قصاص بشه، باید مثلا روزه بگیره 60 روز، نه آجاز آثار روزه کرد. برای امور منسیه اطلاقات ادلش در سراسر فقه آثار متعدد ذکر. برای اونجه که اکراه برش واقع شده، نکاهی بوده، عقدی بوده، ایقاعی بوده، چیزی بوده، آثاری ذکر شده. همینطور برای امری که اضطرار بهش واقع شده الاخر. اطلاعات اون ادله میگه تمام آثار بر این فعل بار میشه ولو نسیانن انجام بشه، ولو خطئن انجام شده باشه، ولو مکرهن علیه انجام شده باشه، ولو مضطرن علیه انجام شده باشه. پس اطلاعات اون ادله میگه تمام اینا، تمام آثار برش بار میشه. این روایت ما داره چیکار میکنه؟ میگه در حال نسیان، در حال جهل، در حال اکراه برداشته شد. خب اگر کل الاثار باشه خیلی تخصیص بخوره به اونا، اگر مؤاخذه باشه اصلا یا تخصیص به اونا نمیخوره، چون اون آثار آثار غیر مؤاخذه من، یا یه تخصیص میکنه. ایشون میفرماید این قاعده کلیست که اگر ما یه مخصصی داشتیم، یه کلامی داشتیم، امرش دائر بود، بدی یه معنایی که خیلی تخصیص میزنه به اطلاقات عموما، یا معنایی که کمتر تخصیص میخوره، اون اطلاقات و عمومات منفصله که ظهور و اطلاقش منعقد شده، او رفع اجمال از این میکنه و اون اطلاقات و عمومات قرینه میشه که اینجا اون معنای مقصوده که یا اصلا تخصیص به اون نمیخوره یا کمتر تخصیص میخوره. البته این وجه که بیان میفرمایم که ظاهرش نه که وجهشون قبول داره، یه فتعمل در پایانش فرمودن. خب فإن المخصص اذا کان مجملا من جهت ترددی بین ما یوجب و کثرت الخارج و بین ما یوجب و قلته کان عموم العام به نسبت الى المخصص المشکوک فی مبینا لاجماله. اجمال اون رو تبیین میکنه که بابا همون معنایی که اصلا تخصیص نمیخوره یا کمتر تخصیص میخوره مقصوده. خب اینجا پس بنابراین به خاطر این جهت هم میگیم چی؟ میگیم اون و آخذه در تقدیره. حالا شما اینجا، من اینو اضافه کردم، شما اینجا ممکنه بگید که خب اثر هر کدوم هم همینجوره، کمه دیگه. جواب اینه که در باز اثر هر کدوم، اثر هر کدوم اثر مناسب در بعضش بیش از یکیه. اونی که خیلی کمتر از همه هست کدومه؟ هم فقط معاقل. پس بنابراین این هم بیان سر بوم
تو تخصیص بیا افراد خارجی اثر مناسب نمیره که بگیم که اثر تخصیص بود، بعد بیا کلی اثر مناسب میره و کلی معاقل.
نه
بلیتا هر دوی یه تخصیص
نه اینجا این طرف رو کار نداری. ببینید شما وقتی گفتید که آثار این برای کلمه آثار رو دارید میارید،
نه جمعیه
توش
خود
آبید افراد خواهد، نه اثر اینجا کار. ببینید این هر جور بگید، چه به کلمه آثار بگید چه اثر بگید، چقدر از اون بیرون میره، از اون مطلقات، از اون عمومات، از اون عموماتی که داره آثار روی اون امر منسی پیاده میکنه یا اون امر خدایی پیاده میکنه. مثلا قتل رو مثال زدیم، درست اون ادله که میگه هر کسی قتلی مرتکب شد این آثار رو داره، این اعم از این تو ادله اطلاقش میگه این قتل چه نسیانی باشه چه خطایی باشه چه عمدی باشه، درست. حالا اون وقت اون ادله قتل به اطلاق عمومش داره 10 تا اثر رو قتل میاره. اینجا شما چه اثر بگیری چه آثار بگیری، بالاخره عده از اونا رو خارج میکنه، عده زیادی رو خارج میکنه، تخصیص میذاره در حال نسیان یا در حال خطا. اما اگه مؤاخذه بگیری فقط یه چیز خارج میشه،
مؤاخذه هر این دفعه رو خارج میکنه.
بله
مؤاخذه هر این دفعه،
نه مؤاخذه این عمل، مؤاخذه این عمل نسیانی، مؤاخذه در حال نسیان دیگه، نه مؤاخذه بر اونا. مؤاخذه این عمل رو این مؤاخذه نداره، اما آثار دیگه داره، نه داره، نه مؤاخذه اونا رو داره، باید بره بیاره، اگه نیاره کدک بخوره، خارج نمی کنه. مؤاخذه بر قتل برداشته میشه، اما اگه بیه نده مؤاخذه داره چون برداشته نشد. قصاص باید بشه، اگه قبول تن نده مؤاخذه میشه، مؤاخذه بر قتل برداشته میشه، اون آثار برداشته نمیشه، اونا مؤاخذه سر جای خودش هستش، نه مؤاخذه اونا هم برداشته میشه. اونا که منسی نیستن، اونا که فعل منسی نیست، اونا احکام این قتل منسی هستن، فقط مؤاخذه رو برمیداره. خب پس برابر این اینم بیان سومه. اگه تحقیق به استثنا
نرسه چه وجهی داره شما اینه
شما مقدم کنید؟ یادتون رفت اون مطلبی که عرض کردم؟ خب پس اینم شد فعلا به مقدمات، اشکالات بر مقدمات بناس حالا بگذاریم ببینیم این استدلال چی میشه. بنابراین مقدمه ساسانیه هم چی شد؟ به این سه بیان این شد که بابا بعد از اینکه مقدمه اولا گفت به دلالت اقتضا مقدری وجود دارد، ما به این سه بیان اثبات میکنیم. مقدمه ثانیه اینه، میگه به این به برکت این سه مقدمه ثابت میشود که اون مقدر مؤاخذه است. مقدمه سوم، مقدمه سوم این است که این مای موصوله در مالای علمون شامل حکم مشکوک در شبهات حکمیه میشود. وقتی من به واسطه فقدان نفس یا اجمال نفس یا تعارض نفس شک میکنم این شرب توتون حرامه یا حرام نیست، بنابراین همین حرمت شرب توتون میشه مما لا یعلم. پس این مالای علمون، مای مالای علمون، مای موصوله شامله احکام مشکوکه در شبهات حکمیه، سواء وجوبیه یا تحریمیه، سواء وضعیه یا تکلیفیه میشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم که یا اسمشو بذارید مقدمه یا استنتاج از اون مقدمات سلام، این میشه که پس اقامه حجت شد بر این که اون حکم مشکوک مؤاخذش رو شارع برداشت. رفع مؤاخذه ما لا یعلمون، رفع مؤاخذه اون حکمی که شما نمیدونید اون رو. بنابراین در شبهات حکم میگه ما خیالمون راحت شد، مؤاخذه نگیریم، عقوبتی نداریم. فثبت المطلوب، مطلوب همینه دیگه، در برائت شرعیه میخوایم همینو ثابت کنیم که در شبهات حکم میگه ما مؤاخذه ای نداریم و خیالمون راحته. این تقریب شیخ اعظم قدس سر رو که ایشون همین تقریب رو میپسندن برای استدلال به حدیث رفع. بعد شیخ قدس سر رو، خب حالا این استدلال مناقشات عدیده دارد، هم در مقدمه اولا، هم ثانیه، هم ثالثه، مناقشات عدیده دارد، ولی شیخ اعظم قدس سر رو به بسیاری از این مناقشات توجه داره و در ضمن کلماتی که به مناسبت‌های می‌فرماید جواب اونا رو داده که انشاءالله بعد در تقاریب دیگه چون میاد اونجا تکرار نمی‌کنیم، به اونا توجه داره، جواب داده. اما به دو قرینه یا سه قرینه ایشون قائل است به این که به این مقدمه ثالثه درست نیست، مقدمه اولا درست، مقدمه ثانیه درست، ولی مقدمه ثالثه رو قبول داره. مقدمه ثالثه چی بود؟ این بود که مراد از ما این احکام در شبهات حکمیه این مصداق موصوله، این مقدمه رو میگه درست نیست. فلذا تا نهایت شیخ اعظم استدلال به حدیث رفع را برای اثبات براءت در شبهات حکمیه صحیح نمیداره. این سه قرینه ای که ایشون اقامه فرموده برای این که این مقدمه ثالثه درست نیست عبارت است از اینا که عرض می‌کنم. مقدمه یعنی قرینه اولا. قرینه اولا اینه که ایشون می‌فرمایند در غیر مالای علمون از بقیه تسعه ای که مای موصوله داره، مستکره و علی، مستر رو، مستر رو الهی و اینا، یا نسیان، خطا، اینا هم همینجورا، مقصود از اینا چیه؟ اونی که اکراه برش میشه که حکم شرع نیست. آدم اکراه بر حکم شرع که نمیشه، حکم شرع مال خداست. آدم بر چی اکراه میشه؟ بر عمل، بر فعل. یا اونی که اضطرار هم بهش پیدا میکنه که حکم خدا نیست، اضطرار به حکم خدا معلوم نیست، اضطرار به عمل، فروش مثلا خانهش، اساسیهش، خوردن یک چیزی و همثال اینه. نسیان، آدم یه عملی رو نسیانن انجام میده یا خطا میکنه، به خصوص خطا، خطا در رو به خدا بیشتر وهمش آره، ولی حکم خدا که خطا منو نداره، ما خطا داریم در حکم خدا. پس بنابراین مسلم است که در که مراد از ما در مایه موصول در بقیه فقرات و همچنین اونجایی هم که ما نیست، در همه اونها مراد چیه؟ فعل خارجی. وقتی مراد فعل خارجی شد، ما که ایمان به وحدت سیاق داریم، مقدمه ثانیه را به وحدت سیاق درست کردیم، پس ظاهر هم اینه که به خاطر این وحدت سیاق مراد از ما یه موصول در مالای علم اونم چیه؟ فعل. یعنی فعلی که نمیدونی فعل حلاله یا حرامه، یه مایه ایه، نمیدونی شرب این شرب الخمره یا شرب الماء، به نحوش رو به این موضوع دیگه نمیدونی این شرب این نجات بشه، نمیدونی، میدونی خمر حرامه، میدونی ما هم حلاله، این حکم شرعی های این دوتا رو میدونی، این فعل خارجی رو نمیدونی چیه، مصداق اونه یا مصداق اینه. میگه مؤاخذه این برداشت میشه. پس بنابراین به این قرینه حدیث رفع مال شبهات موضوعیه است، اثبات براءت شرعیه میکنه در شبهات موضوعیه که نمیدونی این فعلی که صادر شده از شما یا میخواد صادر بشه از شما، این موضوع حرمت هست یا موضوع وجوب هست، مصداق اون هست یا مصداق این. این قرینه اول. قرینه دوم، قرینه دومش رضوان الله علیه می‌فرماید خود این که فهمیدیم مؤاخذه در تبدیل همین مقدمه ثانیه، این تقدیر مؤاخذه خودش قرینه است برای این که مراد از موصول حکم نیست بلکه موضوع. چرا؟ برای خاطر این که مؤاخذه بر چیه؟ بر حکم یا بر کار ماست؟ مؤاخذه که بر حکم خدا نیست، وجود مؤاخذه داره؟ حرمت مؤاخذه داره؟ مؤاخذه مال چیه؟ مال انجام فعلیست که حرمت روشه. مؤاخذه مال ترک فعلیست که وجوب روشه. مؤاخذه مال وجوبه و حرمته نیست، مال این کاریست که از من عبد داره صادر میشه. مؤاخذه مال اینه، مال این فعلیست که از من صادر میشه، حالا اما فعل در موارد حرمت یا اما ترک در موارد وجوب. پس معنا نداره بگیم رفع کردیم مؤاخذه ی حرمت مجهول را، رفع کردیم مؤاخذه ی وجوب مجهول را، معنا نداره، اون که بگم نداره یه خواهی رفعش کنیم. پس یعنی چی؟ پس مراد این میشه رفع کردیم مؤاخذه ی کاری که مجهول است، حرام یا حلال، اونم به نحو شبه ما. پس این هم قدیمه دوم. بله، پس مؤاخذه بر چیه؟ این قرین خود مؤاخذه. بله، ایشون اینجا تو پرانتز مطلبی دارن میگن اگر مقدر اثر بود اون میشد شامل مؤاخذه هم بشه و موصول شامل حکم هم بشه. چرا؟ برای اینکه یکی از آثار حکم مؤاخذه بر فعل، از آثار اون حرمت اینه. چرا غیبت مؤاخذه داره؟ چون حکم حرمت میشه، اگه حرمت نبود این اثر هم مال این مؤاخذه هم مال این فعل نبود. بله اثر حرمت هست ولی مؤاخذه بر اون نیست، اثر اون حرمت مؤاخذه بر فعله. ولی فرض اینه که ما مقدمه ثانیه اثبات کردیم اثر در تقدیر نیست، آثار در تقدیر نیستی، در تقدیر مؤاخذه داد. مقدمه یعنی قرینه سوم که از کلام ایشون رضوان الله علیه میشه استفاده کرد اینه که حالا از اینم بگذاریم، فرض کن مؤاخذه بر حکمم عقلا صحیح باشه و قابل تصور و تعقل باشه، فرض اما وحدت سیاق و چه ایمان بهش داریم، تو بقیه مؤاخذه بر نفس مذکوراته، مؤاخذه بر خود این مذکوراته، خود اونی که اکراه بر شده میگه مؤاخذه نده، اکراه شده در ماه رمضان قضا بخور، اضطرار پیدا کرده میگه قضا بخور، برای خوردن قضا اکراهی و اضطرار عقاب نیست و خود این و همچنین در بقیه فقرات. این وحدت سیاق اقتضا می کند همونطور که در بقیه فقرات مؤاخذه بر نفس مذکوراته، در مورد مالای علمان هم بر نفس مالای علم باشه. و پس وحدت سیاق باز اقتضا می کند این مسئله رو که همونطور که اونا بر نفس اونا هست و بر اون افعال، اینجا بر افعال باشه. خب شیخ اعظم قدس سره رو این اشکال رو غیر قابل دفع میدونه. بله اول اول چی بود؟ در اول ما به مؤاخذه کار نداشتیم، درست؟ میگفتیم در بقیه تسعه خود فعل مقصوده، از مای موصوله در بقیه فعل مقصوده، وحدت سیاق یه اینجام فعل مقصوده. فلذا این اشکال اول شیخ حتی بنابر تقاریب دیگه که مثلا آثار در تقدیر میگیرن یا اثر ظاهرم در تقدیر میگیرن، این اشکال شیخ اونجا میاد، درست؟ میگه شیخ اونجا اگر اون تقریب ها هم کسی بکنه که شیخ قبول نداره، ولی اگر اون تقریب ها هم بکنه شیخ این اشکال اونجا میکنه، میگه خب اثر اون فعل هاست، اینجا هم اثر فعل برداشت شده، پس باز مال شبهات موضوعی هست. این اشکال اون امر اول شیخ، قرینه اول شیخ اختصاص نداره به این که مؤاخذه فقط در تقریب، بنابر اون تقریب اثر و آثار هم میاد. اما بیان دوم و سوم روی مؤاخذه، از راه مؤاخذه داره پیش میاد، مؤاخذه که پیش میاد تارتن از باب این که اصلا حج مؤاخذه نداره تا بگیم مؤاخذه ی حج، این قرینه دوم. سوامی که فرضاً عقلا تصور بکنیم بگیم بله مؤاخذه حج و مؤاخذه داره و مؤاخذه بر فعل مؤاخذه کند فاقذه بر حکمه، اینو بپذیر، این مؤاخذه فعلی که حکم روشه مؤاخذه خود اون حکم هم کند نمیشه، ولو اینو بپذیریم باز میگیم با سیاق جور در نمیاد، چون در بقیه مؤاخذه بر خودشه، پس اینجا هم ظاهره که مؤاخذه بر خودش باشه به خاطر وحدت سیاق. خب شیخ رضوان الله علیه با این استدلال، با این بیانش رو میفرمایند که دلالت روایت محل اشکال. خب اینجا یه اشکال دیگه هم هست که فقط اشاره بهش بکنم ولی در ضمن بدره. خب اونجا ما در مقدمه اولا چی گفتیم؟ گفتیم دلالت اقتضا به ما میگه اینجا یه مقدری هست. خب طبق مقدمه که دو روز راجبش بحث کردیم، اونجا جایی که جایی میگه آقا همچی دلالت اقتضای وجود نداره، ما احتیاج رو تقدیر میتونیم بکنیم، این رفت تشریعیه، احتیاج به تقدیر نداره، به اون حرف خب شیخ اینو اصلا متعرض نشد در تمام کلماتشون راجبه این که اندر ایشون مسلمه پیشش، این حرفای رب تشریف بالایی رو اصلا یا به ذهن شریفش نیومده یا انقدر باطل میدونسته که طرح نکرده و فقط از راه تقدیر کاسه درست، راه رو منحصر به تقدیر میدونشه، منتها این تقدیر رو محاسبه کرده میفرماست فقط مؤاخذه بقیه نه. اما مقدمه ثانیه که استظهار کرد در مقدمه ثانیه که مؤاخذه در تقدیر به سه بیان، این یه مشکلاتی داره و اون این است که اگه مؤاخذه در تقدیره، این قرینه که قرائنی که شما اقامه کردید قرائنه برای اینکه مؤاخذه در تقدیره، این جور در نمیاد با اینکه این روایت در مقام منت است، امتنان است. خب رفع مؤاخذه چه امتنانی داره در مورد مالای علم؟ قرائت عقلی که داریم، پس امتنانی نیست. این قرینه میاد جلو اونو میگه، اینو شیخ جواب میده، اینو مطرح کرده مفصل جواب داده از این که نه امتنان قابل تسلیره. منطقه اینو در ضمن کلمات دیگه تقایی بگه چون میاد اونجا اشکال کرده، ما تفصیل فرمایش رو بذاریم بیانش اونجا بگم یه چون. یا یه اشکال دیگه اینجا وجود داره که خود شیخ اعظم رضوان الله علیه میفرماید اگر قائل شدیم به این روایت، اون که رفع میکنه چی داره رفع میکنه؟ که در ید شارب باشه، چیزی که به شارب ما و شارب مربوط میشه، اینا رو میخواد برداره. اون مقدرم باید اینا باشه، مگه مؤاخذه هم بیست در ید شارب؟ این اثر عقلیه. پس بنابراین اینم یه بیانیست که بگیم نه آقا، اون قرنهایی که شما اقام میکردید در مقابلش این قرنه هاست، با منت نمیزده، مؤاخذه با منت نمیزده. علاوه بر این مؤاخذه چیزی نیست که رفع و بعدش بیاد اشاره باشه. این هم یه اشکال مهم نیست که شیخ با این که قبول دارن این مطلب رو و خودشون این مطلب رو یاد دادن، تنبیه کردن و شکر الله سعیه که خیلی بحث مفیدی در ذیل این حدیث شریفشون دارن، اما در این حال دیگه این اشکال مطرح نکردن، این اشکال در کلمات آخون مطرح شده با جواباش. خب ما انشاءالله اشکالات این تقریب رو که میخواد بررسی بکنیم، اینا انشاءالله بررسی میشه و گفته میشه و تتمت الکلام للفعل شنبه. سلام.